خدا تمرین پیش از امروز کلاس فارسی کتاب قضا جلسه 6 صفحه 241 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدم
صلی الله علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و آل سیدنا القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلوات و سلام بر جاهلین اللهم وفقنا للعلم والعمل به وإن تخلف الثالث وهو الجزم بأن صرح بالظن أو الوهم ففي سمائها أوجه أوجهها السماء فيما يعصر الإطلاع عليه كالقتل والسرقة دون المعاملات بستر کیفیت حکم بود. عرض شد که مقدمتن مطالبی آمده عنوان می شود. یک مطلب در رابطه با شناخت مدعی و منکر بود که عرض شد. مطلب دوم در رابطه با شناخت دعوا و شرایط ادعا بود. فرمودن ادعایی نافذ است که سه شرط داشته باشه بنابر مشهور. دو شرطش رو بیان کردیم. شرط سوم این است که ادعا باید جزمی و قطعی باشه، به این معنا که مدعی بگه قطعا از فلانی قطع دارد. پس اگر کسی ادعای ظنی یا وهمی داشته باشه، بگه به احتمال زیاد از فلانی پول می‌خواد یا طلب دارم، یا به احتمال زیاد فلانی دزدی کرده، آیا این ادعا رو قاضی میتونه برش ترتیب اثر بده یا نه؟ در مسئله سه قوله. قبل از بیان اقوال اشاره کنیم به یک مقدمه در رابطه با بعضی از احکام قضاوت. حکم اول، قبلا گفتیم اگر مدعی شاهد نداشت منکر باید قسم بخورد. رو قبلا گفت. حالا اگر منکری قسم نخورد، این دو حالت داره: طارتا نکول و سکوت میکنه، هیچی نمیده. در این مورد علما اختلاف دارند که وظیفه قاضی چیست. بعضی میگن به مجرد نکول منکر قاضی حکم میکند به زمان. و بعضی از علما میگن در صورت نکول منکر و سکوت قاضی مدعی رو درخواست میکند که قسم بخورد. اگر مدعی در ادعاش قسم خورد اون وقت حکم میکنه. و الا اگه مدعی قسم نخورد پرونده متوقف میشه، قاضی حکم نمیکنه. این صورت نکوله. هیچی دیگه دعوا، هیچی دیگه گذشته از این شیء دیگه هیچی. پس یک صورت این شد که منکر خودش قسم نمیخوره و نکول. صورت دوم این است که منکر قسم نمیخورد و قسم رو به مدعی رد می کنن. میگه تو قسم بود. اینجا اگه مدعی قسم خورد فبه ها، اگه قسم نخورد باز دعوا متوقف شد. پس خلاصه نکته این شد فعلا در این دو مورد مدعی قسم موارد داریم در قضاوت که مدعی باید قسم بکنه. دو مورد شد. مورد سوم از مواردی که مدعی باید قسم بخوره در رابطه با امور مالی است. در امور مالی مثل همه موارد مدعی باید شاهد بیاره، اونم دو تا شاهد عادل. در امور مالی مدعی میتونه یک شاهد بیاره و یک قسم بخوره. به جای یک شاهد یک قسم مدعی میشه. پس این سه مورد خلاصه که مدعی وظیفه‌اش قسم خوردن. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه ادعای ظنی پذیرفته است یا نه؟ ادعای احتمالی قاضی براش ترتیب اثر میده، دادگاه تشکیل میده یا نه؟ سه قول دارم. یک قول اینه که ادعای ظنی پذیرفته نمی شود مطلقا. مطلقا در مقابل تفصیل بعد. قول دوم این است که پذیرفته می شود ادعای مدعی مطلقا. ادعای ظنی و احتمالی مدعیم پذیرفته میشه. اینم قول دو. قول سوم قول به تفصیل است. این قائل میگه اگر ادعا نسبت به مسائلی است که معمولا مخفی انجام میشه، مثل قتل و کشتن، مثل دزدی و مثلا رشوه، در این موارد ادعای احتمالی پذیرفته میشه. یعنی قاضی ترتیب اثر، ولی در مواردی و مطالبی که مخفی انجام نمیشه، مثل خرید و فروش، مثل رهن و انواع معاملات که کسی دایی نداره اینها رو مخفی انجام بده، در این موارد ادعای احتمالی پذیرفته نمیشه، باید ادعا جازم و قطعی باشه. این قول سوم نظر شهید ثانی است. البته مرحوم شهید ثانی یک نکته رو بر قولشون اضافه میکنه، میفرمایند در مواردی که ادعای احتمالی پذیرفته میشود، اگر دادگاه و قضاوت منجر شد به قسم خوردن مدعی، که ما در مقدمه گفتیم سه مورده که مدعی اونجا باید قسم بخوره، اگر حکم منجر به قسم خوردن شد مدعی نمیتونه قسم بخوره، چون یقین نداره. لذا دادگاه متوقف میشه، حکم متوقف میشه. پس اگر کار به قسم مدعی نرسید حکم صادر میشه، اگر نیاز به قسم مدعی پیدا کرد دیگه مدعی در این موارد نمیتونه قسم بخوره، چون احتمال زمینی است، چون عقیده است زمینی است و یا وهمی است. فایده نداره قسم دیگه، باید قطعی باشه، باید یقینا بعدا میاد در جاش دیگه، باید یقینا قسم بخوره که من قسم میخورم که این مال به طرف از من خورده مثلا دزدی کرده کشته چه میشه، و قسم احتمالی و زمینی فایده ای نداره. اما مستمرش هم میاد اصلا میتونه قاضی طلب کنه از منکر قسم خوردن رو یا نه؟ نه، ابتدا به ساکن در هیچ محکمه قاضی نمیتونه به منکر بگه تو قسم بخور. اینا میاد مباحثش کم کم ذکر میشه. اجازه بدید این چند خط رو بخونیم تا برسیم. و این تخلف ثالث، اگر قید سوم نبود که ما گفتیم ادعا باید سه قید داشته باشه، قید سوم این بود که ادعا باید جزمی باشه، اگر قید سوم نبود با هوبل جزمو که قید جزمی با قصدی،
به ان صرح به ظن او الوهم، این که تصریح کند به ظن یا به وهم، بگه به احتمال قوی فلانی دزدی کرده، یا بگه 10% احتمال میدم فلانی دزدی کرده. ففی سماعها اوجب، در شنیدن این دعوا سه قوله، اوجب سماع، و وجیه‌ترین این سه قول، بهترین این سه قول سماعه، یعنی این ادعا شنیده میشه. اما در این گونه موارد فیما یعصر الاطلاع علیه، در اون مواردی که سخت از مطلع شدن بر اون مورد، کل قتل و سرقه که ما از خواهیز گفتیم، در اون مواردی که معمولا مخفی انجام میشه، دون المعاملات، دون معاملات که معمولا مخفی انجام نمیشه و آشکار و علنی انجام میشه، اینجا ادعا باید ادعای قطعی باشه، بگه یقینا کتاب رو فروختم به فلانی، فلانی پولشو ندار، مثلا کتاب رو فلانی به من هبه کرد، در اختیار من قرار داد، هبه لازمه شد، بعد به زور از من گرفت. مثلا در این گونه موارد باید ادعا قطعی باشه. الان نه معاملهی باشه فی مورد خاص سری واضح بشه، نه، چون معمولا معاملات دائی و اخفامی، مگر اینکه مثلا طرفین، بله، علایات ایشون، بله، ایشون به طور کلی نظرشون اینه که در موردی که یعصر الاطلاع علی، مورد کلی حکم صادقه. بله، اگر مورد خاصی داشتی، معامله صدق کرد، معامله ای بود که در عرف دائی بر اخفا داشت، به نظر شهیدسانی حکم. وین لم یتوجه علی المدعی هنا الحلف، با این وین لم یتوجه اشاره به اون نکته می کنم که از خارج در ذیل کلام ذکر شد، اگر چه متوجه نمی شود بر مدعی در اینجا، یعنی در این موردی که دعوا شنیده میشه، الحلف و قسم خوردن، در این گونه مواردی که ادعا شنیده میشه، مدعی نمیتونه قسم بخوره. حالا قسم در چه مواردی به رده؟ مثل این که قسم مردوده باشه، در مقدمه گفتیم منکر قسم نخوره، قسم رو رد کنه به مدعی، بگه اگر راست میگی تو قسم بخور، اینجا نمیتونه قسم بخوره. ولا نکول، اگه در موردی منکر نکول کنه، سکوت کنه، بعد ما قائل بشیم که در مورد نکول هم باز مدعی باید قسم بخوره، اینجا نمیتونه مدعی قسم بخوره. ولا نع شاهدین و نه با شاهد، یعنی در امور مالی که در مقدمه توضیح دادیم میشه یک شاهد و یک قسم باشه، اگر دعوا از امور مالی باشه مدعی یک شاهد داره، نمیتونه قسم هم بخوره به علاوه یک شاهد حکمشو بگیره، نه. بل ان حلف المنکر، بلکه اگر منکر قسم خورد، او اقر و یا اقرار کرد، او نکل یا سکوت کرد، و قضای نابه، و ما حکم کردیم با سکوت منکر، که در مقدمه گفتیم دو مبنا وجود داره، منکر اگر سکوت کرد به مجرد سکوت او قاضی حکم میکنه، یا نه قسم، یا نه پیشنهاد میکنه به مدعی قسم بخوره. اگر ما قائل شدیم که به مجرد نکول منکر قاضی حکم میکنه، خب حکم میکنه، قضای نابه، حکم میکنه و تمام میشه. و الا وقفت دعوا، و الا اگر یکی از این سه مورد نباشه، دعوا متوقف میشه. و اذا تقرر ذلک فاذا دعا دعوا مسموعه طول المدعا علیه بالجواب. بعد از این دو مطلب و دو مقدمه، وارد کیفیت حکم میشن از سوی قاضی. قاضی باید چه میفرمایم؟ مدعی این ادعا رو با شرایط مطرح کرد، مدعی ادعای علمی جزمی کرد، ادعای قطعی فرض کن. خب اینجا حکومت حاکم شروع میشه. اولین مرحلش این است که از منکر طلب جواب میکنه. میگه شما چی میگید؟ جواب. منکر در جواب مدعی چهار حالت میتونه داشته باشه که هر حالتی حکم مخصوص داره. منکر یا اقرار میکنه، یعنی تأیید میکنه هر کدوم مدعی رو، یا انکار میکنه تمام حرف مدعی رو، و یا سخن منکر مرکب است از اقرار و انکار. میگه بعضی حرفاش قبول دارم، بعضی را قبول ندارم. صورت چهارم هم سکوت میکنه، هیچی. هر کدام حکم مخصوصی داره. صورت اقرار، اگر منکر اقرار کرد، یعنی حرفای مدعی رو تأیید کرد، اینجا اقرار او ثابت است و گذرا، این درسته، حکم برش بار میشه، به شرطی که شرایط صحت اقرار رو داشته باشه، یعنی بالغ باشه، یعنی عاقل باشه. اگر اقرارش در امور مالی است، آدم محجور نباشه، یعنی ممنوع تصرف در امور مالی نباشه، و یه شرایط دیگه که در جای خودش باز مناسب است اشاره میشه. خب منکر اقرار کرد، حکم پیش قاضی ثابت میشه. اینجا قاضی باید حکم کنه، اما به شرطی که مدعی طلب حکم کنه، یعنی مدعی بگه حکم رو جاری کنه، حاکم حکم. و اضافه بر حکم، اگر مدعی از حاکم بخواد که اقرار منکر رو و حکم خودش رو بنویسه، قاضی باید کار رو باید اقرار منکر و حکم خودش رو بنویسه، کتباً دست مدعی بده. یا اگر مدعی بخواد شاهد بیاره، شاهد حاضر کنه، بگه یک دو نفر رو بیارم که شاهد باشن این کار، که فردا اگه مسئله شد شهادت داشت، باز قاضی نمیتونه معنا کنه، میتونه افراد موثق رو بیاره، قاضی در پیش اونها حکم خودش رو مطرح. البته قاضی میتونه اقرار منکر رو بنویسه به شرطی که منکر رو بشناسه، و الا اگر منکر رو دقیقا نمیشناسه نمیتواند اسم منکر رو به مجردی که خودش میگه اسمم فلانیه یادداشت کنه و این اقرار رو به اون نسبت بده، ولو مدعی هم اسم منکر رو تایید کنه. اینجا قاضی نمیتونه اقرار رو به اون اسم نسبت بده. اگه گفتی چرا؟ چطور موجب آبوزی باید؟ احسن، در زیاد اتفاق افتاده در
خب
او دیگه امروز و حرفای امروز رو که امروز علم اثبات کرده اثر انگشت، اثر انگشت دو نفر مثل هم نمیشه و پلیس بین المللی از همین راه مجرمین رو کشف میکنه و اثر انگشت اینا امروز دیگه. حالا امروز باز مسائل فرق خیلی خوش پس حالا دقت کنید مسئله رو. بله 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 از اینا بالاتره دیگه، حالا که کامپیوتری شده و همه تو یک ذره. بله حالا دقت کنید مطلب رو. بله پس بنابراین قاضی تا منکر رو نشناسه نمیتونه اقرار رو به اسم منکر ثبت کنه، چون ممکنه این دو طرف با هم توافق کرده باشن اسم فرد ثالثی رو روی منکر گذاشته باشن، او بیاد بگه نامم فلانیه و بله من پول از این آقا خوردم، خب قاضی هم بنویسه تایید کنه. خب بعد از 3 ماه 4 ماه آقای مدعی بیاد به اجرائیات حکم رو نشون بده، بگه یه حکم حاکمه از آقای زید بن علی 10,000 تومان پول میخوام. خب برن اون زید بن علی بیچاره رو هیچ خبر نداره بیارن بگن این حکم قاضی، پول رو بده خودت اقرار کردی، قاضی هم نوشته که اقرار کرد. پس بنابراین قاضی تا قبل از شناخت یا شهادت عدلین نمیتونه اسم منکر رو به عنوان اقرار رو ورقه یادداشت کنه، بلکه در این صورت میتونه خصوصیات او رو یادداشت کنه، بگه آقای میگه اسمم زید بن علی است، نمیدونم قدش چند سانته، قیافه ظاهریش چقدره، یه جوری که خلاصه باعث اشتباه با دیگران نشده. خب این مرحله حکم حاکم. مرحله بعد حاکم حکم کرد بعد از اقرار طرف. اینجا منکر دو حالت پیدا می‌کنه، تارتن حکم رو اجرا می‌کنه، اون پول رو بر می‌داره میاره به طرف میده دیگه قضیه تمام میشه، و تارتن منکر ادعای اعثار میکنه، میگه فقیرم ندارم تنگ دستم. بله قبول میکنه فلانی مقدار پول میخواد ازش، ولی ادعای اعثار میگه ندارم. در اینجا وظیفه حاکم و قاضی چیست؟ اولا اعثار یعنی چه؟ اینو معنا می‌کنم. میفرمایان اعثار اینه که طرف غیر از خانه و لباس و مرکب و خادمی که لایق به حال خودش و زن و بچه‌ش است و قضای یک شبانه روز چیز دیگری نداره. میگه جز همین خونه و ماشین و این پول یک شبانه روز من چیز دیگه ندارم. بله دیگه بنابراین دیگه راحته، شما از همین از تمام صندوق های در بلحسنه شروع کنید درست کردن، این مشکل نداره. فردا هم که یقه آقا رو گرفتن بگید خلاصه از معصر پایین ترین دیگه آقا هیچ قاضی هم چطور نه دیگه قاضی هم بعد بله قاضی دلش می سوزه به حالتون رو کار نمی کنه. خیلی خوب، پس معنای اعثار معلوم شد. حالا بخونیم این مقدار رو تا ببینیم مؤثر باید چه کنه. البته خوبه این کتاب و قضایی یاد میده به آقایون در اختلافات و دعواها و حرفا چه کنه. خیلی خوب، اذا فقر به ذالک، وقتی معلوم شد مدعی چیه، منکر چه کسی است و ادعای ثابت شده و قبول شده چه ادعایی است، فاذا ادعا دعوتن مسموعه، اگر مدعی ادعا نمود دعوتی رو که مسموع بود شنیده می شد، طول بل مدعا علیه بالجواب، از مدعا علیه منکر می خوان جواب بده، و جواب المدعا علیه جواب منکر چهار قسمه، چهار جور می تونه جواب بده. اما اقرار بالحق المدعا به اجمع، یا اقرار میکنه به تمام حقی که ادعا شده به اون حق، او انکار له اجمع، یا همه رو انکار میکنه، میگه دروغ میگه طرف، هیچ کدوم از ادعاهاش درست نیست، او مرکب منهما، یعنی مرکب از اقرار و انکاره، پاره از مطالب رو اقرار میکنه بعضی رو انکار میکنه، فیلزمه حکمهما. این مورد مرکب رو شهید اول ذکر نمیکنه، شهید ثانی میفرمایم حکمش چیه، حکم صورت اقرار و انکار رو بیان میکنیم، حکم این صورت هم معلوم میشه، پس لازم از او را حکم اقرار و انکار. او سکوتون، یا جواب مدعا علیه سکوته، هیچی نمیگه. شهید ثانی میفرماین این که ما سکوت رو بگیم جوابه، این مجازن است. سکوت یعنی ترک الجواب، اینه که ما بگیم سکوت خودش یک نوع جوابه، این مجاز شایعه، ولی زیاد داریم از این نمونه ها. و جعل سکوت جوابن، این که سکوت رو ما جواب بگیم، چون خود سکوت یعنی عدم الجواب، حالا بگیم سکوت یعنی جوابه، این رو چون شهید اول سمجدن جواب مدعا علیه چهار قسم میتونه باشه، یک جوابش سکوته، مثلا من به جعل سکوت جوابن مجازن شایعون فی الاستعمال، در استعمال زیاده، فکثیرا ما یقال ترک الجواب جواب المقال، این مثل معروف در عربی گفته میشه ترک الجواب جواب المقال، سخن نگفتن ترک جواب جواب گفتار بعضی ها، این زیاده در فارسی هم مثال. خب حالا این چهار حالت میشه که حساب میکنن، هر اقرار یمضی علی المقر، اقرار گذراست بر مقر، یعنی بر علیه او حکم رو ثابت میکنه، مل کماله، به شرطی که اون منکر آدم کاملی باشد، ای کمال المقر، یعنی مقر کامل باشه، علا وجه یسن و اقرارو، به جوری که اقرارش شنیده بشه، بل بلوغ للعقل مطلقا، باید بالغ باشه و عاقل باشه مطلقا در همه قضاوت ها، نسبت به شرط بعدی که اون شرط بعدی محدود در بعضی از موارده، و رفع الحجر فی ما یمتنع نفوذه به، باید محجور نباشه در اون مواردی که ممتنع از نفوذ اقرار با اون حجر، کسی که قاضی در جای خودش خواهد آمد، بعضی از افراد رو قاضی ممنوع میکنه، میگه حق تصرف در مالشون ندارن، این کسی که حق تصرف در مالش نداره اقرارش هم نافذ نیست. چرا؟ چون ممکنه با یک نفر دیگه بیاد دست به دست او بده، قومش خیشش، بگه من که نمیتونم در پولام تصرف کنم، تو بیا برو پیش حاکم ادعا کن که مثلا تمام این پولا مال توئه، منم میام اقرار میکنم، بعد حاکم مجبور میشه پولا رو به تو بده و بعد با هم اسمی میکنیم مثلا، یا به یک شکلی با هم کنار میاد. نه، آدمی که محجوره ممنوع هست در تصرف در مال، اقرارش هم نافذ نیست. البته اقرارش نافذ نیست در اون مالش دیگه، بلا اگر یه دعوای کتککاری باشه بیاد شهادت بده یا بیاد اقرار کنه، اقرارش در اون موارد نافذه، در امور مالی نافذ نیست. لذا برفع الحجر باید عرض کنم محجور نباشد در اون مواردی که ممتنع از نفوذ اقرار با اون حجر که اون امور مالی هست. و سیاتی تفصیل و تفصیلش خواهد آمد. فإن التمس المدعیهین اذن الحکمه، حالا که منکر اقرار کرد، پس اگر درخواست کرد مدعی در هنگام اقرار منکر حکم را، حکم علیه، بر علیه منکر حکم میشه. فیقول قاضی میگه الزمت تو که علی ظالم، تو رو ملزم میکنم که این پول رو به فلانی بدی، او قضیت علیک به، یا بر علیه تو هم چه حکمی صادر کردن. ولو التمس المدعی من الحاکم کتابت اقراره، اگر مدعی از حاکم درخواست کند نوشتن اقرار منکر را، کتبه، حاکم می نویسد و اشهده، شاهدم می گیره اگر طرف ادعا، اگر که مدعی درخواست اقامه شهود کرد، حالا می نویسد اقرار منکر را مع معرفته، با اینکه قاضی منکر رو بشناسه، او شهادت عدلین به معرفته، یا دو نفر عادل به شناخت اون منکر شهادت بدن، او اقتناعی به حلیته، یا قانع شدن مدعی به ذکر شرایط ظاهری مقر، حلیه یعنی شرایط ظاهری، یا قاضی اگر علم به اسم منکر نداره به جناب مدعی میگه من که نمیدونم واقعا این فرد زید بن علی است، او وقتا شناسنامه اکثر و یرفان نبوده که تطبیق بکنه، شهادت عدلین هم که نیستش، من شهادت ظاهری این آقا رو یادداشت میکنم، میگم یک فردی با این قد با این قیافه با این شمائل آمد اقرار کرد که شما مثلا ازش چقدر پول میخواهید، اگه قانع شد صدا ما به الا برم مدعی شاهد بیاره که اسم این آقا زید بن علی است تا حاکم حکم رو بنویسه. بنانه کی بخواد دروغ بگه؟ قاضی داره میبینه منکر باید اونجا باشه، مگه کور باشه دیگه؟
منکر رو فراموش کرد،
یعنی
منکر رو فراموش
کرد، اصلا باید باشه اونجا که حکم کنه، وقت چطور فراموش کرده؟ باید در جلسه باشن که حکم کنه. حالا اون دیگه دست دیگری، اگر بعدم در جای خودش اصلا قاضی میتونه بعدم حکم رو صادر بکنه، و اگر بعدم حکم رو صادر کرد دیگه شرایط ظاهری رو اگر مدعی بگه که قاضی قبول نمی کنه، اسم طرف رو میگه قاضی قبول نمی کنه، یعنی مدعی الان اگه اقرار کنه بگه نام اسلامی نام این آقا زید بن علی، قاضی قبول نمی کنه، شرایط ظاهریش رو قبول میکنه، نه قانع بشه اون مدعی به نوشتن شرایط ظاهری، بگه خیلی خوب همین که شرایط ظاهری منکر رو نوشتید برام کافیه، اسم نمیخوام. از اقتناعی به حلیته، یا قانع شدن مدعی به شرایط ظاهری منکر که حاکم همینقدر شرایط ظاهری او رو بنویسه، مدعی قناعت کنه. لا به مجرد اقراره، نه به مجرد اقرار اون منکر بگه اسمم فلانیه، وین صادقه المدعی، ولو مدعی هم بگه راست میگه اسمش همانه، قاضی نمیتونه به مجرد اقرار او و تصدیق مدعی اسم او رو به عنوان منکر یادداشت کنه. حذرن من تواطعه ما، به خاطر دوری جستن از عرض کنم که تواطع این مدعی و منکر علی نسب لغیره ما، هر دو اتفاق کرده باشن بر یک نسبی که برای غیر این دو، یک اسمی که اسم فرد ثالثه، اتفاق کرده باشن برش، لیل زما زن نسب، تا این که بعد هر دو الزام کنن اون صاحب نسب را، اون فرد سوم را، به ما لا یستحق علی، الزام کنن او را به چیزی که مستحقش نیست، بگن آقا قاضی نوشته آقای زید بن علی 10,000 تومان مثلا عرض کنن به حضور شما که بده کاره، تو زید بن علی هستی بیا پولو بده. فإن ادعى الإعصار، خب حالا باز اینجا عرض شد بعد از حکم حاکم منکر دو حالت پیدا میکنه، یا حکم رو قبول داره پول رو میده بده ها حکومت تمام میشه. فإن ادعى الإعصار، اگر منکر ادعای تنگدستی کنه، اعصار یعنی چه؟ و هو عجزه عن اداء الحق، اعصار یعنی عاجز بودن او از اداء حق، لعدم ملکهی، چون مالک نیست، لما زاد عن دارهی، بیشتر از خانشو سیابه لائقت به حالهی و دابتهی و خادمهی کذالک. عرض کنم به حضور شما خادم لایق به حال، دابه و سیاب لایق به حال بیشتر از اون نداره. و قوت یوم و لیلت له و لعیاله الواجبی یه نفقه. این آدم رو میگن معصر. و ثبت صدقه فیه به بینت مطلعه علا باطن امره. معنای اعثار معلوم شد. حالا میفرمایند اگر منکر ادعا کرد اعثار و تنگ دستی رو در سه مورد این ادعاش قبول میشه. وقتی هم ادعاش قبول شد دیگه او رو رهاش میکنن تا وقتی بره کاسبی کنه و پول رو به دست بیاره و طلب مدعی رو بده. اما سه مورد. مورد اول، اگر منکر بیان اقامه کنه، شاهد بیاره، دو شاهد عادل شهادت بدن به اعثار، نهایت این دو شاهد باید شاهدی باشن که از نزدیک با این فرد مراوده داشته باشن، به زوایای زندگی این آدم مطلع باشن و از نزدیک شیوه زندگی فقیرانه او رو دیده باشن. اگر دو نفر اینجوری شهادت دادن به اعثار اون، اینجا قبول میشه، میگن طرف محصر آخر. نهایت اینجا دقت کنید، شهادت باید در اعثار باشه، یعنی شهادت بدن که آدم تنگ دست است، فقر دارد. شهادت شهادت اثباتی باشه، نه نفی باشه. بگن شهادت میدهیم که او پول نداره، این شهادت درست نیست. کسی که همچه شهادتی بده خلاصه در عدالت خودش شکه، چون از کجا معلوم؟ شاید طرف یه پولی داره اینجایی ذخیره کرده، نمیدونم مخفی کرده، هیچ کس خبر نداره. شاهد نباید شهادت بده بگه میدونیم که یه پولی در بساط نداره، نه. شاهد باید شهادت بده بگه ظاهر حالش دیدیم زندگیش فقیرانه ناصر به شکل تنگدستی زندگی میکنه. خونش رفتیم یک هفته مرتب یه روز درنج نبوده خونش، مثلا ناکارایشون اشارهی به خلاصش میکنن. حالا اگه حال شهادت شاهد باید اثباتی باشه و نه نه چند نمیشه، این معنا نداره. این یه نفر نمیتونه به زوایای زندگی فرد آخر مطلع باشه به حدی که بتونه اینقدر شهادت نفی بده، این خیلی مشکل. حالا باز در بحث شهادت که شهادت باید اثباتی باشه و نه نفی، اونجا باز بحثش میاد، مفصل وارد بحثش میشن، این ابهامات برطرف میشه. یک گونه هر جور باشه، باز علاوه نمیتونم چی شهاده ممکنه واقعا، یعنی امکانشو هیچ کس نمیتونه نفی کنه. همون دو نفری که با هم شریکن و 24 ساعته مثل زن و شوهر همیشه با هم توی خونه هستن، ممکنه خانومه طول ایجای قایم کرده باشه آقا خبردار نباشه، انتمش آلر بده بگه نه پول ندارم. اینه میشه مورد دوم. مورد دوم این است که مدعی شهادت به اعصار منکر بده. خود طرفش، خود طلبکار بگه بله قبول دارم این آقا معصره. اینجا هم ثابت میشه، حکم میکنم به اعصار. مورد سوم، در بعضی از ادعاها هست که خود دعوای طرف قبول میشه، یعنی خود حرف منکر بدون بینه و قسم قبول میشه. اونجا در ادعاهایی است که اصل ادعا مالی نیست، مثلا جنایی است، ولی لازمه ادعا امور مالیه. مثلا طرف خطأً پای کسی رو شکسته، تصادف کرده، زیاد امروز اتفاق این دادگاه جناییه، مالی نیست. وقتی قاضی حکم کرد که بله این آقای زید های آقای عمر رو شکسته، لازمه این حکم دیه است، یعنی امور مالیه. در این جور مواردی که لازمه حکم و قضاوت امور مالی، ادعای طرف در اعصار پذیرفته میشه، صرف ادعا بدون قسم. البته بعضی میگن قسم بخوره، ولی مشهور بدون قسم بعد. اینجا ادعای طرف پذیرفته و قبول میشه.
اگر توسط
مالی معلوم باشه، اگر قاضی علم داشته باشه به تمکن مالی یا شواهد حال، که دیگه اونجا بله دیگه.
چطور؟
خطا نه، خطا نه، دانی که لازمش. حالا قتل خطایی مثال دادیم، به عرض کنم که جنایت خطایی، چون جنایت عمدی دیه نداره. جنایت عمدی اگر عمدن دست کسی رو قتل اینجا میتونن دست قتل، البته ممکنه طرف راضی به دیه باشه، اونجا هم فرق نداره. اونجا هم حکم مستقیمن لازمش، حکم مستقیمن امر مالی نیست، لازمش امر مالی است. اینا بحث قضاوت معمولا از مباحث سوال برانگیزه. یا این دقت کن، حالا سوالاشون بعد از کلاس هم میتونن داشته باشن که وقت یاد گرفتنش. البته حس کنجکاوی هست و بله قبول داریم سوالات میشه، ولی خب و ثبت صدقه فیه به بینت مطلعه و ثابت رو وارد میکنم در ذکر سه مورد که در این سه مورد ادعای اعصار پذیرفته میشه و ثابت بشه صدق منکر در این اعصار. حالا ثابت بشه صدقش در این اعصار به بینه مطلعت على باطن امره، این که بینه‌ای که مطلع بر باطن امر او باشد شهادت بده. حالا بینه مطلع بر باطن امر او به این معنا مراقبت له فی خلواته، به این معنا که در مخفیگاه ها هم در خونش هم مراقب او بوده. واجدت صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال عادتا، که این بینه دیده صبر اون منکر را بر اون چه که صبر نمی کند بر او واجد مال عادتا. عادتا کسی که پول داره، ثروت داره، 4 روز 5 روز پشت سر هم نهارش نون و ماست نیست. یا آقا دیده 4 روز 5 روز نهار این بابا نون و ماسته، خب این دیگه مشخص میشه که این آقا معاصر چیزی نداره. حتی ظهر لها قرائن الفقر، تا این که ظاهر شده برای اون بینه قرائن فقر و مخایل الاضافه و مزنه تنگ دستی، یعنی به احتمال قوی این آقا رو تنگ دست میدونه. مع شهادتها على نحو ذلك بما يتضمن الاثبات، با شهادتش بر نحو این مطالب به اون چی که متضمن اثباته، یعنی شهادت شهادت اثباتی باشه، لا علی نفی صرف، نه اینکه شهادت نفی صرف باشد که این قبول نیست. این یک مورد. مورد دوم، او به تصدیق خصمه له علی الاعتصار، یا خود خصمش مدعی اقرار بر اعتصار او بکنه، اینجا هم قبول میشه. او کان اصل دعوا به غیر ماله، یا اصل ادعا غیر مالی باشه، لازمش امر مالی است. بل جنایتین، بلکه ادعای جنایی باشه که اوجبت مالن، موجب مال شود، او اطلافن یا موجب اطلاف بشه، بگه داشته مثلا آقا توپ بازی میکنه توپشو به شیشه زده شکسته، این کار لازمش اطلاف ماله، لازمه این ادعا اطلاف ماله. فَإِنَّهُ هِينَ اِذِنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي، در این موارد قول منکر پذیرفته میشود. چرا؟ لأصالت عدم المال، چون اصل استصحاب عدم ازلی، اصل ثابت میکنه عدم مال رو، اصل که این آقا پولدار نیست. به خلاف ما اذا کان اصل دعوا مالن، به خلاف جایی که اصل ادعا از امور مالی باشه، اینجا اصالت و بقاء المال ثابته، چون ادعای امور مالی معمولا در بیع، در رهن، در قرض و در امثال اینها. یعنی خلاصه در امور مالی وقتی ادعای مالی باشه، معنیش اینه که طرف جنس رو از او آقا خریده، طرف پول رو از او قرض کرده، طرف پول رو به امانت گرفته، پس حالت سابقه وجود ماله. الان شک داریم معاصر مال از دست رفته یا نه، استصحاب میکنیم بقای مال را. به خلاف ما اذا کان اصل دعوا مالا، اصل ادعا از امور مالی باشد، فإن اصالت بقائه، اصالت بقاء مال، تمنع من قبول قوله، مانع میکند ما را از قبول قول این منکر. و انما یثبت اعتصاره به احد الامرین، میفرمایند ما گفتیم این اعتصار به بلینه و تصدیق طرف ثابت میشه، نیاز به قسم نداره بنابر قول اقوا، ولی بعضی گفتن نیاز به قسم داره. به انما یثبت اعتصاره به احد الامرین، ثابت میشه و تنگدستی او به یکی از این دو امر بلینه و یا تصدیق غریم، و ظاهره انه لا یتوقف مع البینه علی الیمین، ظاهر امر اینه که با بینه توقف بر یمین نداره، بینه که شهادت داد که این آقا مؤثره نیاز به قسم خوردن نداره، و خدا عجبه به قوله از در دو قول دیده که نیاز به قسم نداره، ولی قول آخرین با وجود بینه خودشم باید قسم بخوره. ولو شهدت البینه بالاعصار فی القسم الثانی، اگر در قسم دوم که ادعای جنایی باشه نمالی، اونجا بینه هم اقامه کنه به این که خودش معصر است، دیگه به طریق اولا قسم نمیخواد، چون اونجا ادعای خودش بدون قسم پذیرفته میشد. حالا بینه هم شهادت بده که این آقا معصر، دو قبضه شده مسئله، نیاز به قسم نداره. ولو شهدت البینه بالاعصار فی القسم الثانی فاولا بعدم الیمین، پس اولاد از قسم اول به این که قسم لازم نداره. و علا تقدیر کون دعوا لیست مالا، در فرضی که دعوای مالی نباشد و حلف علال اعصار، قسم بخوره بر این که تنگ دسته، اینجا ترکه و گذار میشه الا ان یقدره، تا اینکه قدرت پیدا کنه. ولا یکلف التکسب فی المشهور، وادار نمیشه به کسب کردن بنابر قول مشهور. قاضی دستشو نمیگیره هر روز صبح بره سر کار بگه برو کار کن تا پول این آقا رو بدی. ذن وجب علیه السعی علی وفاء الدین، ولو بر اون واجب قرض خودش رو ادا کنه. و الا یتفق ذلک، این دو صفت چیزی نداره. اگر اتفاق نیفتاد این سه مورد، نه بینه داشت، نه خصم اعصار او رو تصدیق کرد، و نه ادعای جنایی بود، فعلم یقم بینه تند، این که بینه اقامه نکرد. ولا صادقه الغریم، غریمم او رو تصدیق نکرد مطلقا، چه ادعای مالی باشه یا غیر مالی. ولا حلفه، خودشم قسم نخورد، اقرار نکرد. حیث لا یکون اصل دعوا مالن، در وقتی که اصل ادعا از امور مالی باشه، خودش قسم نخورد بنابر قول شهید ثانی، اقرار نکرد بنابر قول شهید اول، خوبه. خلاصه طرف ادعای مالیه، شاهدم نداره، طرف شمو رو تایید نمیکنه، میگه من تنگ دستم، اینجا پولو نمیدم، تنگ دستم ندارم، اینجا خوبه. طرف حرف میشه این منکر و بحث عن باطن امره، قاضی جستجو میکنه ببینه واقعا مؤثر یا نه، حتی یا علم حالو تا اینکه حال طرف معلوم بشه. فا این علم له مالو، اگر قاضی علم پیدا کرد که این آقا پول داره، حساب بانکی داره، امر بل وفاه، امر میکنه میگه باید قرضتو بدی. فا این امتنع، اگر گفت این کارو نمی کنن، باشره القاضی مباشرتا اداء دین رو خود قاضی به عهده میگیره، میره پولا این آقا رو از بانک میگیره به طرف میده، ولو به بیع ماله، ولو به این که اساسی زندگی غیر لازمش رو بفروشه، از کم جنسای مغازش رو بفروشه، امکان مخالفا للحق، اگر اون مال غیر از اون حق باشه، یعنی حقی که طرف ادعا میکنه پوله ولی این آقا تو مغازش جنس داره، خب جنس رو قاضی دستور میده میفروشن، پولشو میده به مدعی. و این علم عدم المال، اگر معلوم شد که این آقا پول نداره، او لم یفل موجود به وفاء جمیعه، یا نه اون پولی که داره وافی به وفاء جمیع ادعا نیستش، قرضش 100,000 تومنه، پولی که داره 50,000 تومنه، اینجا اطلقه، طرف رها میشه بعد صرف الموجوده، بعد از این که اون چی که داره به طلبگارا میدن، بعد خودش رها میکنن، میگن برو کار کن، بقیه پول رو در طلبگارا بیار. این صورت اقرار تمام شد. اگر طرف انکار بکنه حکمش چیه؟ سید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.